بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در اجاره است. و لابد فی صحت الاجاره من کون المنفعه مملوچتن له. بعضی چیزا شرایط صحت اجاره ان، چه اجر اینا نباشن اجاره باطله. مثلا متعاقدین باید عاقل بالغ باشه، اجرت باید معلوم باشه، چرایه باید معلوم باشه، اینا نباشن اصلا اجاره چیه؟ باطله. بعضی چیزا شرط صحت به معنای شرط لزومن، بهش میگن صحت تعهدی رو داره، صحت فعلی رو درست نمیکنه. میدونید چه؟ مثلا شما خونه دیگری رو بفروشید، اگر شرایط دیگرش فراهم باشه، عاقل بالغ هستید، عوض این معلوم باشه ثمن و مثمن، اینجا فقط مالک این خونه نیستید، میفروشید، خونه برادرتونه، ازش هم وکالت چه نگرفتی چه به عنوان وکالت بفروشی، ولایت هم بر برادرت نداری چه به عنوان ولایت بفروشی، اینجا اسمشو چی میگن؟ این بیع رو بیع فضولی. بیع فضولی مشهور بر این است که باطل نیست، اما صحت فعلی هم نداره، صحت تأهلی میگن اصطلاحا. تأهل یعنی اهلیت، اهلیت داره به صحت بالفعل تبدیل بشه. شهید در اینجا میگه صحت علاوه چه لزوم، چه عقد منعقد بشه، لازم بشه. دقت کنید، عقد لازم بشه یعنی صحت فعلی بتا کنه،
صحت فعلی بتا
کنه، نه عقد لازم بشه یعنی خیاراتم ساقط بشه. یعنی یه کلمه لزوم در فقه ما دو تا معنا داره، یه معنایی که این عقد لازم شد یعنی کلن خیارات هم ساقط شد، اینو نمیخوام بگن، یه معنای لازم شد یعنی اونی که این مترتب بر این عقد مترتب شد، دیگه حالت منتظری در کار نیست، متزلزل الحدوث نیست. یه وقت متزلزل البقا، متزلزل البقا در بیهای خیاریه، نه این متزلزل الحدوث نیست، بهش میگن لازم. یعنی لزوم دوتا معنا داره، یه معناش این است متزلزل البقا نیست، یه معناش این است متزلزل الحدوث نیست، این به این معنا. اون اصطلاحی که من به کار بردم از این بهتره، صحت تأهلی در مقابل صحت فعلی. بعضی چیزا شرایط اصلا صحت تأهلی هم هستن، نباشد اصلا این عقد کلا باطله، باطل محضه، مثل عقل و بلوغ مثلا متعاقده، مثل علم به منفعت و علم به مثلا عین، اینجا نباشد اصلا چیه؟ باطل محضه. اما اگر تو مالک نباشی اجاره بدی، مالک منفعت نباشی اجاره بدی، این میشه اجاره فضولی، باطل نیست ولی صحت کامل هم نداره. سلام علیکم. صحت کامل نداره یعنی چه؟ یعنی اهلیت داره صحیح بشه، فضولیه دیگه، اگر صاحب اون اجازه داد این عقد اجاره صحیح میشه. من یه مثال بزنم براتون، اینا میگن صحت تأهلی داره، صحت فعلی نداره. اما این اصطلاح از متأخرینه، در شهید ثانی شلومه این گونه نمیگه، میگه لزوم نشده هنوز، شرط صحت به معنای علاوت لزوم، یه صحت داریم علاوت اهلیت، یه صحت داریم نه اهلیت گذشته لزوم. خب من یه مثال بزنم، شما مغازه پدرتون رو اجاره میدید، الان دیگه فرزند سالاریه دیگه، اجاره میدید به پدر، بعدم میخواید بگید. خب این اجاره باطل صحیحه؟
صحیحه، معنیش
به اجاره میگن صحت تأهلی داره، ولی چون این اجاره هنوز از لحاظ حدوث لازم نیست، حدوث لازم نیست، نه از لحاظ بقا لازم نشده، حدوث بقا لازم نشده، یعنی خیارات هم باید ساقط بشه. نه، این خیارات داره، خیار مثلا مجر قائل بشویم چه خیار غبن در اجاره هست، خیار عیب در اجاره است، برای این هست، اون ساقط نشده. ولی هنوز به حدوثن هم لازم نشده، حدوثن لازم نشده یعنی صحت بالفعل هم پیدا نکرده، متوقف است بر اجازه چی؟ اجازه پدر. اگر پدر اجازه داد این اجاره صحیح است، صحیح است یعنی به چه معنا صحیح است؟ یعنی صحت بالفعل. چه من گفتم صحت باللزوم چی ایشون میگه، همون معناش اینه. فقط لزوم یه مقدار چون در یه معنای دیگری هم به کار میبره در فکر، به نظر من همین صحت بالفعل و صحت به تأهل بهتر است از لزوم. خب اینجا همینو میخونیم، این نشانگر این است که مرحوم شهید اول و شهید ثانی اجاره فضولی رو قبول دارد. میگن اجاره فضولی باطل محض نیست. روشن شد؟ این بخونم. و لابد فی صحت الاجاره علاوه چه لزوم. باید در صحت، لابد است در صحت اجاره علاوه چه لزوم. صحت اجاره علاوه چه لزوم رو من نعنا کردم خدمتتون، یعنی صحت فعلی بالفعل هم صحیح باشه. منظور از بالفعل صحیح باشه یعنی آثاری که مترتب بر اون عقده مترتب بشه، اینا میگن صحت بالفعل. اون نقل و انتقال ها تحقق بیابه. نمیدونم ما حذفیات نمی... همه این رو میخونیم. لابد فی صحت الاجاره علاوه چه لزوم من کون المنفعه مملوکتن له، چه منفعت چی باشه؟ ملک اون موجره باشه. لهو یعنی للموجر، خودش توضیح میده للموجر، یعنی منی که مغازه رو اجاره میدم باید مالک منفعت مغازه باشم. لازم نیستا مالک مغازه باشم، لزومی نداره، مالک منفعت مغازه باشم کافیه. اینو دقت کنید، اینا فرق میکنند. یه وقت انسان مالک خود مغازه هم هست، به تبع مالک منفعتش هم هست. یه وقت نه مالک مغازه نیست، مالک اجارش کرده. اگر اون طرف به من شرط نکرده بود، من الان میتونم به شخص دیگری اجاره بدم. یا موارد دیگری پیدا میشه، وقف کردن به من و خاندان من، نسل بعد من، چه این مغازه رو ما به استفاده کنیم. من مغازه رو مالک نیستم، ولی بهره برداری از مغازه رو مالکم، میتونم این مغازه رو اجاره بدم چون موقوفون علیه هم. یا فرد وصیت کرده، گفته آقا 10 سال این فایده این مغازه رو به فلانی بدید، در اختیار فلانی. خب میتونه خودش استفاده کنه، میتونه اجاره بده. اینجا مالک العین نیست، مالک منفعت. انسان مالک المنفعت باشه میتونه اجاره بده. پس لابد من کون المنفعت مملوچتن له، این یک. اول مولا، یا مملوک مولاش باشه. مولا چیه؟ ولی مقابلش مولاست، مولا علیه بهش میگن در اصطلاح.
پسر
بله؟
میشه پسر مولا علیه.
مولا علیه یه بخشش پسره، بخش دومش مثلا مجنونه، بخش سومش صفیحه، اونی که در او ولایت هست. احسنت، خودش توضیح میده دیگه. و هو من یدخل تحت ولایتی، اون شخصی که داخل ولایت اون مجره هست. اگر داخل ولایت مجره قرار بگیره، من مجر میشم ولی، او میشه مولا. درست منفعت مال من مجر نیست، اما چون منفعت مال مولای من است، من از باب ولایت حق دارم اجاره بدم. یعنی پدره ارث، یک فرزند صغیری مادرش مرده، بهش ارث رسیده از مادرش مغازه. این الان چون صغیره نمیتونه در مغازه تصرف کنه، چه کسی ولایت این امور رو داره؟ پدر. مادر مرده، پدر پدرم مرده باشه داداش نمیتونه.
پدر بزرگ.
پدر بزرگ، ولی انسان یا پدر یا پدر بزرگ.
پدر بزرگ نباشه عمو میشه استاد.
پدر بزرگ هم نباشه هیچ کس نمیتونه. وصی. اگر وصی اینا تعیین کردن. نباشه ها چه میشه؟
پدر بزرگ یا مادری باشه؟
نه، پدر بزرگ و پدری. اینا ولی انسانن. پدرش، جد پدریش، این دوتا ولی هن. وصی، اینا وصی اگر تعیین کردن. اگر تعیین نکرده باشن میشه حاکم. حاکم ممکنه یه فردی رو قیم تعیین کنه. قیم یعنی از طرف حاکم امور اینها رو رسیدجی کنه. مثلا به مادرش بجه چه شما رسیدجی کن، به عموش بجه. اما اون دیگه نماینده حاکمه، در حقیقت ولی حاکمه نه عمو. بهش اصطلاحا میگن قیم. روشن شد؟ بله، اونم تحت نظارت حاکم. خب خودش توضیح میده و هو من یدخل تحت ولایتی، هر کسی که تحت ولایت موجره. با توضیحاتی که من عرض کردم سه فرد با سه عنوان قرار میگیره، به بنوت، به خاطر فرزندی، اینجا این میشه پدر و جد پدری، او وصایت، این میشه وصی، او حکم، این میشه حاکم. یعنی به سبب فرزندی یا به سبب وصیت کردن یا به سبب حق حکم داشتن.
پس قیم چه؟
قیم نیست، قیم نداریم چه ما. قیم نماینده حاکمه. حاکم معرفی نکنه هم قیمی پیدا نمیشه، خودش رسیدجی میتونه بکنه. قیم در حقیقت وکیل الحاکمه.
مثل یه
اوزاد یه
حاکم
شهر
بگه این فرزند رو به زن شوهر بده، بگه شما ازش
رسیدجی کن. آره بله، از این
بگه حاکم چی میشه
الان؟ حاکم دیگه فقیه جامعه شرایط میشه حاکم.
بله رجوع کنم مرجع.
بله اینجا خب ممکنه ما بیایم بر اساس بحث ولایت فقیه بگیم که در این گونه امور مثلا باید فقیه مبسوط الید دخالت کنه مثلا، یا بگیم نه این امور حسبیه است، همه فقها میتونن دخالت کنن. این از باب امور حسبیه است، بحث حکومت نیست. میدونید چه ولایت برای فقیه دو مقوله داره. یه مقوله امور حسبیه است، اون اموری که لا یرض الشارع، شارع راضی نیست زمین بماند، حتما این امور باید رسیدجی بشه.
فقیه.
اون خب مبنایی فرق میکنه جه. اگر ما بیاییم معتقد بشویم چه
در بین همه فقها
هر کس مرجع تقلید خودش، اگر ولایت فقیه رو بحث نکنیم اون حاکمیت رو میشه هر کس مرجع
بله
بله بله اینطور.
حاکم شهر، حاکم اون شهر رو بلد نمیشه، مثلا بگیم امام جمعه میشه.
نه 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 اون حاکم امام جمعه حاکم شهر نیست، اون وظیفه منصوب من الحاکم است تا امام.
مثلا
اگه
همچین دعوای پیش بیاد توی شهر مثلا تایبال باید بیاد قوم بره پیش مرجعش اونجا امام جمعه خودش.
ببین امام جمعه هم از باب نماینده حاکم ممکنه بهش در این امور حسبیه. نه اونم
نماینده حاکم مسعودی اونم داره یا مثلا بقیه علما.
آقای من اونم رجوع به فقیه جامع شرایط، اگر اون بهش وکالت دادن نمایندگی دادن در اون مسئله، در حقیقت رجوع به چیه؟
حاکم
مسعودی. این یه مبانی داره دیگه فعلا. خب سواء کانت مملوکتن له بالاصاله و بالتبعیه. ببینید آقای من گفتیم منفعت باید چی باشه؟ در ملک موجر باشه یا در ولایت موجر. دقت کنید ها، خلاصه این بحث این شد که موجر یا باید مالک باشه یا ولی باشه. ولی یا من به معنی الام گرفتم همه اینا. پس موجر یا ولی المنفعت هست یا مالک المنفعت هست. خب این مالکیت منفعت دو جوره. یه وقت شما مستقیماً مالک منفعتید، مثالایی چی زدم دیگه، اجاره کرده اید این مغازه رو، شما مستقیماً اصلا مالک منفعتید، به این کار ندارید، مستقیماً چید؟ اینجا دیگه شما مالکُ المنفعت هستید بالاصاله. یه وقت نه، شما مالک خونه هستید، چون مالک خونه هستید به تبعیت هم مالک چی میشید؟ به تبع ملکیت شما به عین ملکیت منفعت هم میاد. پس فرق نمی کنه در مالکیت شما، ملکیت شما نسبت به منفعت ملکیت به تبعیه باشه یا ملکیت بالاصاله باشه، در هر حال باید مالک باشید، یا مالکه یا ولیه. خب سوا
به تبع کجا میشه؟
به تبع
عین رو خریدی، آره منفعت به تبع
مگر این که این به تبع رو خودت قطع کنی، یعنی شما مثلا اجازه اون وقت دیگه مالک منفعت نیستی، ولی در فرضی که مالک منفعتیت میتونید اجاره بدید.
میتونی کسی که
چیزی
رو
داده
اجاره یک سال آینده الان دیگه
مالک
منفعتش نیستی
دیگه، نمیتونه اجاره بده دیگه،
برای سال بعدش
سال بعد میتونه، الان نمیتونه، امسالش دیگه
از الان میتونه برای سال بعدش بده.
بله میتونه الان میتونیم، مگر اینکه بیایم بگیم اینا این گونه عقد قراردادها اجاره تنجیزی نیست، اجاره مثلا تعلیقیه، اگر این یک سال بگذرد من به تو اجاره دادم، ظاهرش تعلیق درش هست اما این تعلیقی چه قطعیه حتمیه، یعنی واقعا یک سال بعد میگذره دیگه. بعضی وقتا انسان یه شرطهایی میکنه، شرطهای احتمالیه، میگه مثلا اگر پاییز باران خوب ببارد من به شما این مغازه رو اجاره میدم، این شرط سبب مبطل عقد اجاره است، چون در عقد نباید تعلیق باشه، تعلیق یعنی مشروطی شرط کردن. این زمان رو ما اجاره میدیم مثلا فلان زمان رو، ماهیتش یه نوع تعلیقه، یعنی اگر این یک سال بگذرد و مغازه برپا باشد من این مغازه رو به شما اجاره دادم. این تعلیق رو ممکنه بعضیا اشکال کنن اما ظاهرا اشکال نداره، میشه اجاره داره اینطوری.
نکاح نمیشه
شرط بشه.
بله. خانم بگه آقا من اسفند ما زن و شوهر نمیتونیم همچین شرطی.
آره در اون نمیشه، ولی اینجا
چرا اونجا هم اینو تعلیق و عادتا عرفا هم ما زنده ایم دیگه، اونجا هم میتونیم بگیم مجل مستجر ممکنه بمیرن تا مثلا
نه اونجا شاید بشه در عقد موقت این کارو کرد، چرا نشه؟
در
عقد زمان معین، بله از فلان ماه تا فلان زمان معین باشه چه اشکال داره؟
دائم چیه؟
دائم نمیشه، چون دائم از حین العقد شروع میشه، اما در اجاره جای بحث داره، شاید بشه.
بله
خب آقای من سوان کانت مملوکتن، نه فرق نمی کنه این مملوکیت برای موجر بالاصاله باشه، بالاصاله چجوره؟ مثالش اینه، چما لو استاجر العینه، مثلا خودش عین رو اجاره کرد، فملک منفعتها بالاصالت، پس مالک منفعت شده بالاصاله، لا به تبعیت للعین، نه به تبعیت عین. ثم آجرها، سپس اومده این اجاره داده منفعت رو، این عین رو، ثم آجر العین،
چون بالاصاله مالک شده میتونه
اجاره بده. احسنت. یا مثال دوم برای بالاصاله، او اوصی له بها، یا اون منفعت رو برای این و اوصا له، وصیت شده برای این موجره بالمنفعه، اصلا مستقیما منفعت رو به او وصیت کردن، در اول درس اینو مثال توضیح داد. پس بعضی وقتا ملکیت انسان به منفعت بالاصاله است، او به تبعیه، یا به تبعیه باشه لملکهی للعین، مثلا به تبعیت اینکه این موجر مالک عینه، لملکی یعنی لملک الموجر للعین، این تمام. آقا بحث بعدی، از این بحث یه مقدار این درسم این فرعم روشن شد، من مستاجر میتونم اجاره بدم یا نه؟
بله مالک منفعت،
پس میتونم
روشن،
مگر این چه شرط کنه چه باید خودت به استفاده کنی، من میدم برای انتفاع از خودت، یعنی معناش این است که حق اجاره دادن نداری. الان در عقدهای اجاره معمولا این هست،
تو بیل میشن چه شرطی
کرد؟ چی؟
من نفروشم، مثلا من این گوشی رو به شما میفروشم به شرط اینکه نفروشم
این باطل میشه دیگه. میگم مخالف با مقتضای چیزه.
اونجا هم همینه دیگه.
نه. ممکنه بگه من این نحو استفاده انتفاع رو به شما میدم. من به شما این استفاده کنید رو میگم. ممکنه مناقشه هم بکنیم. اما خب این شرط چرده دیگه. یعنی اونجا ممکنه مناقشه کنیم. چون اونجا هم میشه.
یه سال
ممکنه من آخه یک سال عیب نداره دوامن بتی این دوامن یه نوع بر تسلط انسان بر ملچ خودش منافات داره انسان وقتی مسلطه بر ملچ خودش لازمه یه سلطه بر ملچ این نسته من میتونم بفروشم دیگه
اینجا هم یه تسلط بر منفعت وجود داره دیگه نمیشه شد
خب این منظورم اینه که قابل مناقشه است این مباحث و المستأجر ان یوجر العین مستأجر میتونه این رو اجاره بده التی استأجرها الا مع شرط المؤجر اول علی مگر اینکه مؤجر اول بر او شرط کنه چه چیزی رو شرط کنه
خودش
تو استیفاء المنفعه به نفسه این چه خودش منفعت رو به نفسه استفاده کنه یعنی فلا یسه له حینئذ ان یوجر اون موقع صحیح نیست برای این لهویانه برای این مستأجر صحیح نیست ان یوجر موجر بشه الا ان یشترط المستأجر الاول علی الثانی ببینید در یه فرض درست میشه این دقت کنید به حرف بنده این موجر به من چی گفته گفته خودم استفاده کنم دیگه فرض کنید مستأجر خانومه مستأجر چیه؟ خانومه مؤجر بهش گفته چه من اینو اجاره میدم خودت استفاده کن اینم بعدا متأهل میشه به شوهرش میگه چه من اینو به تو اجاره میدم ولی من بشینم اینجا شما حق نفقه منو چه دارید؟ باید نفقه منو تو ما بدید یکی از نفقات من چیه؟ سکونت دیگه این خونه رو من به تو اجاره میدم ماهانه به من 1,000,000-2,000,000 بابت این خونه بده ولاچه من چه به شما اجاره دادم من به عنوان زن تو اینجا میشینم این با شرط مؤجرم هیچ منافات نداره با این چه اجاره داد اما شرط اون این نبود چه تو نمیتونی اجاره بدی شرطش این بود چه تو باید خودت استفاده کنی الان هم خودش استفاده میکنه در این حال که اجاره داده به شوهرش اجاره داده ولی خودش استفاده میکنه میگه این میشه کلا شرط نیست که منافات با شرط او نداره اون ببینی اینجا وابسته است اینجا وابسته است به دقتهای حقوقی این دقتهای حقوقی اون اگر میخواد این سد راه رو هم ببنده باید بجه حق اجاره دادن هم به دیگری نداری نه اینکه حق استیفا نداری
چرا باید به شوهرش اجاره بده؟ آنو میخواد نفقه که باید بارش خودش اجاره کرده باشه شوهر اجاره کرده باشه بر شوهری که اجاره رو بده
میدونم الان این خونه رو این زن اجاره کرده تا یک سال خب این زن مرد میخواد برای او خونه تهیه کنه خب از کجا خونه تهیه کنه باید بیره یه خونه دیگری رو تهیه کنه دیگه همین خونه دیگه اجاره شده چه فسخ نشده چه
همین خونه رو اجاره شده بده به زن به عنوان نفقه بده راست نه تحت امر اجاره بده که
میدونم اون یه فرضه اون یه فرضه فرض دوم هم مثلا آیا اینجا زن میتونه اجاره بده یا نه این ما میخواییم بحث خودمون رو ادامه بدیم این چه موجره به زنه گفته تو نمی فقط تو استفاده کن آیا با اون شرط بازم زنه میتونه به اجاره بده؟ بگیم بله
خودش
درست آره اصلا من مثال ازدواج زدم ممکنه امور خیریه باشه یه نفر میگه آقا من اجاره تو میدم تو شما تو بشینی بجه پس عیب نداره شما من اینو بخوام شما اجاره میدم دوباره شما اجاره منو بدید روشنه؟ الا ان یشترط المستأجر مگر مستأجر شرط کنه مستأجر اول بر مستأجر ثانی اینجا اون مثالی که من زدم یعنی زنه بر شوهره. چجور شرط کنه؟ استیما المنفعت لهو، که منفعت رو این استیفا کنه لهو، یعنی برای این مستأجر دوم. ولاچین به نفسی خودش، یعنی من این خونه رو این زن این خونه رو به شوهرش اجاره میده، ولی میگه من برای استیفا میکنم برای تو. برای تو استیفا میکنم یعنی چه؟ تو الان حق منفعت ملک تو میشه من وقتی اجاره دادم، ولی من استفاده میکنم. این لهو ضمیرش برمیگرده به مستأجر دوم ثانی، به نفسی یعنی به نفس الاول. فیسه و این موجه رئی زن، اون موقع صحیح اجاره بده، لعدم منافاتا لشرط الموجر الاول، چون این منافات نداره با شرط اولی. شرط اولی فقط این بود که خودت به نفسه استفاده کن، اما بین این به نفسه استفاده کردن لنفسه یا لغیره فرق نمی کنه. اون فقط گفته بود به نفسه خودت استفاده کن، من خودم استفاده میکنم چون منفعت خودمه، یا خودم استفاده میکنم چون منفعت شوهرمه، فرق نمیکنه چون خودم استفاده میکنم. فإن استیفاء المنفعة بنفسه، این کلمه به نفسه که من خودم استفاده کنم، اعم من استیفاء حال نفسه، اعم از این که به خاطر این نچه به خاطر خودش به نفسه استفاده میکنه یا به خاطر شوهرش به نفسه استفاده میکنه. لنفسه اینجا یعنی ملک شوهرش یا ملک خودش، فرق نمی کنه، ولی در این حال من خودم استفاده. خب یه نکته اینجا ادامه میده. پس برگردیم به اصل مسئله. اصل مسئله چی بود آقای عزیز؟ آیا مستأجر میتونه موجر باشه یا نه؟ گفتیم بله. این یک بحث جانبی شد چه شرط کنه نمیتونه. الان من خونه رو اجاره کردم، دوباره به شخص دیگری اجاره میدم. خب این شخص مستأجر دوم میاد خونه بشینه، آیا در تحویل خونه باید از مالک اجازه بگیرم؟ چون من مالک ای نیستم، مالک چیم؟ منفعتم. منفعت رو بله به تملیک او میتونم در بیاورم، ولی این رو تسلیم او بکنم این مال من نیست تسلیم کنم. میگه شما باید با اذن مالک این کارو بکنید. البته مالک هم باید اذن بده، چون شما این حق حقوقی و شرعی رو دارید چه موجر باشی، ولی باید او اذن بده. روشن؟ اطلاع رسانیه دیگه. درست. فإن میفرماید و علا تقدیر جواز ایجارهی لغیره، بر اون فرضی که جایز ایجارهی یعنی ایجار المستأجر الاول، اجاره دادن اون اولی، بر اون فرضی که اجاره دادن اون اولی برای غیر جایز باشه، هل یتوقف تسلیم لین انا اذن مالکه ها، آیا تسلیم این متوقف بر اذن مالکشه؟ مالک اون اینه، من حق مالک المنفعتم. الان خونه رو چه تحویل میدم، کلید خونه رو به اون مستأجر دومی، آیا به اولی باید اذن شرطه یا شرط نیست؟ قیل نه، بعضا گفتم بله، اذ لا یلزم من استحقاقهی استیفاء المنفعه و اذن له فی التسلم جواز تسلیم حال غیره. خب میگه این دلیل برای این است بله لازم باید با اذن او باشه، چون از این که من مستحق استیفاء منفعتم، این استحقاقهی مستأجر اول، دقت کنید ها، من مستأجر اول مستحقم که منفعت رو چکار کنم؟ استیفا کنم. ول اذن له فی التسلم، و به اون مستأجر اول اذن دادن در تسلم که آیا بری خونه رو بشین، اون کلید رو داده به من که برو بشین. درسته من از لحاظ حقوقی میتونم اجاره بدم، این لایلزم جواز و تسلیم حال غیره، این لازمش این نیست که این اینو به غیرم میتونم تسلیم کنم، یعنی از لحاظ انشاء عقد میتونم اجاره عقد ببندم، قرارداد ببندم، اما در فیزیک بخوام خونه رو تحویل بدم به چی نیاز دارم؟ به اذن مالک. فیزمن لو سلمها به غیر اذنه، اگر این عین رو بدون اذن او تسلیم کند ضامن این مستاجر اول
برای خونه پیش
بیاد، بله ضامن میشه. اما بعضی گفتن نه آقا این یک بام و دو هوا حرف زدنه،
در عقد و انشاء چیزی در فیزیک نه، اون چجوری یعنی؟
یعنی من میتونم عقد ببندم، مثلا فضولی عقد بست گفت من اینو به تو فروختم، ولی بخواد
ولی اگه بخواد بشینه تو خونه
بل.
با اونو اجازه
نده. بله خب بعضی ها میگن نه این با فضولی فرق میکنه، من فضولی مثال زدم چه میگه این فضولی نیست، این مالک المنفعته، شما چرا یک با مد و هوا حرف میزنید؟ من اگر مالک منفعتم دیگه مالک تحویل دادن منفعت به دیگری هم هستم، این جداسازی لا ماناله. گیل یجوز و تسلیم ها من غیر زمانن، یک گیله ای هم هست نه آقا جایز من تسلیم کنم بدون اینکه ضامنم باشم، لان القبض من ضروریات الاجاره للعین، چون اصلا قبض عین از بدیهیات اجاره عینه، اصلا اجاره صحیح است معناش این است یعنی خونه رو تحویل بده دیگه، ما رویا خواب نمیخوایم در خواب اجاره بدیم که در رویامون در یه نفر یک شوهری خواب دیده بود چه یه زن دوم گرفته، به زن اولش گفت، زن اول گفت برو بخواب طلاقش بده بعد بیدار شو، این هم اینطوری میشه در خواب انگار اجاره داده به طرف، خب این اگر نمیتونه تحویل بده با اینکه بدیهی اجاره تحویل دادن عینه، من این خوده را جاره دادم یعنی بیاد بشیده دیگه، من ضروریات یعنی من بدیهیات، پس وقت با هم وقت حکمه به جواز ها شر حکم شده به جواز، فرضی نست حکم شده به جواز و دجاره، یه وقت میدید شما حق نداری دجاره بدید، این عیب نداره از اول ببند بگو حق نداری اجاره بدی، اما اگر گفتی حق داری اجاره بدی باید لوازمش رو برای این تهیه کنی، بهش میگی برو به زنج، میگی من اسلحه نمیدم، نمیشه چه برو به زنج اسلحه نمیدم، شما اگر میگی برو اجاره عیب نداره اجاره بده، آقای مستاجر تو حق موجر شدن داری، از یه طرف دیگه ببین نه نمیتونی اینو تحویل بدی، این یک با مد و هوا است. میفرماید ول اذن فی الشیء، این حرف خوبی ها، ول اذن فی الشیء اذن فی لوازمی، اگر در شریعت مقدس به یک شیء اذن دادن به لوازمش هم حتما اذن دادن، اینجا منظور چیه؟ منظورش این است اگر به عقد اجاره اذن دادن لوازم عقد اجاره هم تحویل عینه، به تحویل عین هم حتما اذن دادن، پس حتی اذن موجر لازم نیست، اذن مالک لازم نیست من بهش اذن بدم، ازش اذن بگیرم. و هذا هو الذی رجعه المصنف فی بعض حواشی، اینو مرحوم شهید اول در بعض از حواشیش ترجیح داده و فیه قوه، در این چه ترجیح داده قوت هست، یعنی یا اجاره رو قبول نکن یا قبول میکنی لوازمشم قبول کن، اگر شریعت میگه این اجاره میشه پس لازمشم اینم باید به تعویض بده
بدون
اذنش، و یؤیده مؤید این فتواست صحیحتو علی مؤید این فتوا صحیحت علی ابن جعفر اخیه لسان فی عدم زمان دابت المستاجره به تسلیم لا غیرها، در این که اون دابه ای که اداره شده اگر اینو تسلیم به غیر کنه این چیه؟ این ضامن طرف نیست و غیرها اولا. خب ممکنه شما بیاید بگید چی این حدیث مربوط به دابه است مربوط به خونه نیست، چه شما چرا از یه دابه به خونه سرایت میکنید؟ دابه یعنی چهارپا اسب، بله؟ ببینید در این روایت اومده شما یه اسبی رو اجاره کرده اید، بعد همین اسب رو دادید به دیگری، اجاره دادید، اسب رو اجاره کرده اید، شما مستاجرید. اونو فعلا توضیح ندادم. دیگری داده اید، شما ضامن نیستید. اسب بمیره ضامن نیست، خود به خود بمیره، نه افراط و تفرید. چرا ضامن نیستید؟ چون المستاجر امینون، ولو مستاجر ثانی هم امینون، با اینکه از مالک اصلی اذن نگرفته اید. این روایت نشون میده چه اذن لازم نیست، طرف هم ضامن نیست. اون شرط بحث دیگری است، فعلا اینو بحث میکنیم. نه، شرط ضمانت قبلا خوندیم چه نمیتونم اگر افراط و تفرید نکنه، اون یه اختلاف اینجا بود. خب آقای من، این آخرین جمله ام باشه، این حدیث در چه رابطه ایه؟ نه در موضوعش دابه است. دابه یعنی چه؟
چنبنده.
خب میشه چه ربطی به اجاره خونه داره؟ شاید چرا قیاس میکنید دابه رو به چی؟ به سایر موارد اجاره. میگه غیر دابه اولاست در عدم الزمان،
چون دابه زود تلف میشه.
دابه جانداره، میمیره، خونه چه نمیمیره. اگر در اون زمان نباشه که در معرض تلفه، در این بهتری بولا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.